مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سال نو رو بهتون تبریک میگم. خیلی خوشحالم میتونم با اتون صحبت بکنم.
منم همینطور عزیز، بفرمایید.
آقای دکتر، من میخواستم راجع به رابطه ای که الان توش هستم با اتون مشورت بکنم. من 26 سالم هست، فرزند اول خانواده هستم، یه برادر کوچیکتر دارم که 10 سال از من کوچیکتر. کسی که باهاش هستم 29 سالش هستش و یه خواهر بزرگتر دارن، تقریبا 5 سال از خودشون بزرگتر. ما تقریبا 5 سال پیش با هم آشنا شدیم. اون موقع من توی شهری که ایشون بودن دانشگاه قبول شدم و تقریبا سال دوم لیسانسم بود که اونجا باهاشون آشنا شدم. صدای منو داریم؟
آره عزیزم، داریم. اون وقت ایشون هم درس میخوندن، حالا که قطعتون کردم. یا ایشون در کجا بودن اون زمان که شما سال دوم دانشگاه بودی؟
بله، ایشون اون موقع که من سال دوم بودم ایشون تازه ارشد قبول شدن، ایشون هم درس میخوندن و بعدش هم سر کارم میرفتن.
اوکی. ولی اونجا منزل اونجا منزل و ایشون خانه ایشون هم بود یا اینکه اونم دانشجویی بود که آمده بود تو این شهر؟
نه، ایشون خونهشون اونجا بود، همراه خانواده‌شون بودن، من اونجا ولی تنها بودم.
اوکی.
ما تقریبا 3 سال با هم رابطه داشتیم، خیلی هم خوب بودیم، خیلی با هم مشکل آنچنانی نداشتیم. تقریبا از نظر عقاید و باورامون، جهانبینمون خیلی شبیه هم بود، خیلی با هم رابطه خوبی داشتیم. تا اینکه 3 سال گذشت، ایشون اومدن خواستگاری، اومدن این همراه خانواده اومدن شهر ما که خانواده ها با هم آشنا شدن و منم ایشونو به خانواده معرفی کردم. بعد تو اون 1 سالی که ما درگیر خانواده ها شدیم، متاسفانه سر قضایای مهریه و این چیزا خانواده ما نتونستن با هم توافق بکنن.
چی درخواست طرفین بود؟ میخوام ببینم موضوع چه بود عزیز.
ما وقتی که تازه دوست شده بودیم، ایشون با من گفتن که من دلم نمیخواد که وقتی ازدواج میکنم مهریه داشته باشی شما، و منم واقعا اعتقادی نداشتم، یعنی اون موقع هم خب سنم پایین بود، هم بیشتر انقدر به ایشون وابسته بودم که اصلا دلم نمیخواست که ایشونو به خاطر این قضایا از دست بدم. بعد ایشون پدر و مادرش هم از هم جدا شدن، یه خواهری هم که دارن ایشون هم جدا شدن، به خاطر همین خانوادهشون خیلی روی این قضیه هم حساس بودن، یعنی یه جورایی بدبین شده بودن نسبت به خانواده ما. و قبل از این که اینا بیان خونه ما،
چرا بدبین شدن؟ حالا اتفاقا این شمایی که وقتی پدر و مادر اونم در ایران جدا میشن، بعدم یه خواهر بزرگترشون ازدواج کنه جدا میشه، بعد انتظار مهریه داشتن در یک کشوری ماننده ایران، حالا میتونم راجع به مبلغش با هم صحبت کنیم، انتظار غیر عادی نیست که اونا بدبین بشن نسبت به خانواده، مگر اینکه خانواده شما عدد و یا انتظاری که داشتن غیر واقعی و عجیب و غریب می بود. برای تازه شما دوتا میتونستید بین خودتون موضوع و مسئله رو حل کن، یعنی راههایی وجود داره که هم میشه خانواده ها رو راضی کرد هم خود افراد، ولی باید واقع بینانه باشه. ولی من الان یه همچین نتیجه گیری رو برای چی بپذیرم که اونا نسبت به خانواده شما بدبین شده؟ یعنی چی؟ یه چیزی که رسم نه، تو یه چیزی گفتی در یه زمانی که اصلا هر سن و سالی داشتی، بعدم به حساب خودت فکر کردی اون موضوع مهمتره، بعدم خانواده ها اومدن دو مطرح کردن، بعدم اصلا من ممکنه من و تو موافقتی، البته من در شرایط ایران نمیخوام بگم مخالف مهریه هستم، برای که واقعیات یه چیز دیگه است عزیز. این ماجرا ماجرای درست و غلطش با توجه به شرایط محیط و خانواده ها و به ویژه قانون مشخص میشه. برخی از کشورها که شما ازدواج برابر میکنید، زندگی برابر دارید، خب طلاق برابر هم دارید، ولی در یک کشوری که میاد شما میگید ما میخوایم مهریه نداشته باشیم، بعد ازدواج هم میکنیم آقا برتری داشته باشه، بعدم هر وقت دلش خواست میتونه طلاق بده بره دنبال کارش، شما در اونجا که نمیتونید حداقل یه پشتیبانی حمایت مالی رو نداشته باشید. بنابراین فقط دلم میخواد یه توضیح اگر داری به من بدی، اگر نه ازش بگذریم. شاید همینجوری گفتی اونا چرا نسبت به خانواده شما بدبین شدن، من اونا نمیفهمم.
مادرشون قبل از اینکه بیان خونه ما با من صحبت کردن، مادرشون شدیداً مخالف مهریه هستن، با من صحبت کردن و گفتن که مهریه ما قرار نیست داشته باشی. منم از اونجا که فکر میکردم من میتونم خانوادم رو راضی کنم که قبول بکنن که من مهریه نداشته باشم، بهشون گفتم که من میتونم باشم. یه صحبتی هم با مادرم کرده بودم، ولی متاسفانه وقتی به صحبت مهریه رسید، پدر من راضی نشد که من هیچ مهریه ای نداشته باشم و پدرم گفتش که 110 تا سکه مهریه شما باید داشته باشید.
صبر کن عزیزم، ببین، اولا اینکه مادر ایشون با شما صحبت کنه شما اینو بگیره، نمیخوام ایشون رو متهم به هیچ، بلکه بس باید با زرنگیه، حتی باهوشی هم نیست، بنابراین حرف شما مسئله نهایی نیست. دوم، شما فرضتون بر این بوده، شاید هم یه اشاره به مادر کردید که شاید بتونید اونا رو راضی کنید که ازش بگذرن. سوم، پدر که حرفش به نظر من در اون شرایط درست بوده، اگه شده گفته ما یه مهریه میخوام 110 تا سکه، من وضعیت مالیتون نمیدونم، ولی دو تا آدمی که فرض کن لیسانس و فوق لیسانس دارن، اون عدد عدد خیلی بالایی در شرایط ایران نیست، خودم تازه خودتونم میتونستید یه جور اینا رو با هم حل کنید. اینی که دفعه بدبین شدن شد یعنی چی؟ یعنی تو یه قولی دادی که زیر قول زدی، اصلا شما قرار نبود اصلا هم چی قولی بگیرن، یعنی شما یه قولی است.
دقیقاً همین، منظورش همین،
اصلا درست نیست. ایشون وقتی این موضوع به خانواده هم مرتبطه، یه نفر که به نمایندگی از خانواده بدون اینکه حق و اختیار داشته باشه نمیتونه حرف بزنه، اونم مادر ایشون با شما. این ور قضیه است که من مثلا یه سوال ازت دارم، این لطفاً اگر میدونی جواب درست بده، آیا دختر ایشون که ازدواج کرده بود مهریه داشت؟ بله،
مهریه بالایی داشت، حق طلاق هم داشت.
پس چی میفرمایید؟ بنابراین ببینید، اینجاست که من دیگه رفتار اون مادر رو حالا از زیرکی گذشته حق بازی میبینم. خودش برای دخترش تقاضای مهریه سنگین میکنه، ولی برای پسرش به دختری که میخواد ازدواج کنه، تازه این مهریه که سنگین نیست رو میگه تو به من قول دادی، پس شما ها زیر قولتون زدید. بسیار حرف و استدلال نامربوطی عزیز. این ابدا معنی این که تو به پسر گفتی میفهممت، برای نظرت بوده و حقم داری، ولی گفتی. این که به مادر ایشون گفتی بازم نمیتونم، ولی این که اونو سند و مدرک بگیرن که شما زیر قولتون زدید، به نظر من گفتم از مرز زیرکی نه باهوشی گذشته، اون چون اینا با هم متفاوته. وارد مرز حق بازی و فریب کاری شد. بعدم قرار بوده بشنن حرف بزنن ولی اینکه نگاه منفی پیدا کنن. اگه به خاطر واقعیت ها آدم ها نگاه منفی پیدا کنن بهتره که بکنن. ما اصلا اهمیت. خب بعدن چی شد؟ در مورد فعلا بریم سراغ ماجرای مهریه. بالاخره به کجا رسید و رابطه شما چی شد؟
بعد از اینکه این اتفاق افتاد مادر ایشون کلا با ازدواج ما مخالفت کردن. ایشون خودشون قبول کردن که این مهریه رو داشته باشیم ما. البته با شرط اینکه من بعد از ازدواج این مهریه رو ببخشم. ولی متاسفانه مادر ایشون با اینکه ظاهرا میگفتن من قبول کردم ولی دیگه دلشون راضی نبود. بعد دیگه خانواده من هی میگفتن خب سریعتر عقد بکنیم ولی مادر ایشون راضی نبودن، هی بهونه های مختلف می آوردن. ما یک سال همین جوری گذشت، یعنی رابطه ما هم تو این یک سال، چون مادر ایشون با منم بد شده بود ارتباطشون، خیلی تاثیر میذاشت روی پسرشون، یه جوری که رابطه ما هم خیلی به مشکل خورده بود.
خب نصب کنید به من بگید، پسر استدلال مادر رو، حرفای مادر رو تایید میکرد و به دنبالش را میافتاد یا او هم به دلایلی در مقابل مادر ضعیف بود و ناچیز؟ چون هر دو تاش هم بده
قبول میکرد، وقتی مادرشون باهاشون صحبت میکردن ایشون هم اینو قبول داشتن که یعنی به من گفتن که تو به ما
ببخش صداد یه دفعه خراب شد.
از کجا معلوم بعد از اینکه ازدواج کرد؟
تلفنت خراب شده ازم، نمیدونم چه شد. یه دفعه دیگه جملت او، استدلال این آقا پسر چی بود؟
ایشون هم حرف مادرشون رو میزدن، میگفتن که شما به ما دروغ گفتین، یعنی من اول گفتم من نمیخوام، بعدم پدرم قبول نکردن. ایشون هم استدلالش همین بود که من به اونا دروغ گفتم یا سعی کردم که حالا مثلا مهریه رو، میگفتن از کجا معلوم اگه ما عقد کردیم بعدش این مهریه رو از من نخوای بگیری.
دقیقاً. بنابراین شما پاسختون این است، من که حرفمو زدم عزیز من، اگر تو با من اون موقع مشورت میکردی، حالا بعدا حرفاتو میشنوم، پاسخ من بود به شما خداحافظ. وقتی شما اطمینان ندارید ما حرفی نداریم. بعد شما حرفتون این است که من قول دادم. یعنی چی قول دادم؟ من قولم قولیست که مربوط به خانواده است و همه حق و ازان من نیست. علاوه شما برای دخترتون چی تو تقاضای مهریه کردید؟ برای پسرتون نمیخواید مهریه بدید، عروستون بدید؟ خب چه شد رابطتون عزیز؟ به نظر من رابطه شما دوتا خیلی خالی بوده برای یا حداقل پسر هم مثل مادر مسئله داشته. بگو عزیز چه شد؟
حال دکتر تقریبا یک سال گذشت دیگه ما سر این چیزا با هم اختلاف داشتیم، ولی یک روز این آقا پسر با من خیلی یه اتفاقی افتاد، یعنی سر یه موضوعی به من دروغ گفتن و وقتی که من فهمیدم یه جورایی دیگه ناامید شده بودم از این رابطه و نمیدونستم واقعا چی کار کنم.
سر چه چیزی به شما دروغ گفته؟ موضوع چی بود؟
ایشون یه مدت بود که محل کارشو عوض کرده بود و همکاری جدید پیدا کرده بود. گفته بود که من با این همکارم میخوام بریم مسافرت. بعد که رفتم مسافرت به من گفته بود که اول شما هم بیا. بعد من گفته بودم من باید به خانواده‌ام بگم، اگه اونا رضایت دادن منم میام. بعد گفتن که نه من فقط با همکارای پسرم میخواییم بریم مسافرت. بعد که ایشون رفتن من از رفتارها و حرفای خودشون متوجه شدم که همکارای دخترشون هم هستم باهاشون. بعد که اینو متوجه شدم ایشون برگشتن، من رفتم باهاشون صحبت بکنم که چرا این کارو کردن، چرا به من دروغ گفتن، در حالی که خودشون سر اون موضوع به من میگفتن دروغگو، خیلی به من برخورده بود. بعد که رفتم من اینو بهشون گفتم، ایشون خیلی با یه حالت بد کلا همه چی با من تموم کردن، گفتن که من اصلا دیگه نمیخوام واسه ازدواج بکنم، این رابطه منو محدود میکنه، اصلا تو برای مهم نبود که تو بفهمی. و خیلی خیلی من اون روز، یعنی تأثیری که اون روز رو من گذاشت انقدر بد بود که من هنوزم کابوس میبینم. بعد ما رابطمون تموم شد، یه دو ماه گذشت بدون اینکه هیچ زنگی هیچ پیامی که چه اتفاقی افتاده و اینا. منم همه چیز رو به پدر مادرم تعریف کردم که دقیقا چه اتفاقایی افتاد و چه حرفایی زدن. بعد پدر مادر منم دیگه کاملا مخالف شدن. تا اون موقع هی میگفتن سریعتر عقد بکنیم دیگه. بعد از اینکه اون اتفاق افتاد گفتن که اگه این آقا پسر دوباره برگرده بخواد ازدواج بکنه، من دیگه هیچ وقت موافق نیستم. پدر من یعنی خیلی عصبانی شدن از این اتفاق. بعد دو ماه بعد ایشون دوباره به من پیام دادن که من اشتباه کردم و پشیمونم و این حرفا. منم حالا از روی دلتنگی و هرچی که بود باهاشون شروع کردم دوباره به حرف زدم. الان تقریبا 6 ماه از این اتفاق گذشته، 6-7 ماه گذشته. آجا. من بهشون میگم
حالا صبر کن عزیزم، بذار ما پیام ها رو بشنویم، من قسمت دومو میخوام بشنویم عزیز. روی خط باش، بعد از چند پیام صحبت دوباره داریم. شنگان عشمن با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر
جانم. خب چی شد این 6 ماه، چه خبر است بین شما دوتا؟
آقای دکتر وقتی که اون اتفاق افتاد من درسم دیگه تقریبا داشت تموم میشد، با اینکه من اونجا سر کار میرفتم، خونه گرفته بودم، خیلی هم کار خوبی داشتم، ولی بعد از اون اتفاق من نتونستم اونجا بمونم. تقریبا یه ماه بعدش من از کارم اومدم بیرون، خونه من تحویل دادم، برگشتم شهری که پدر مادرم هستن. الان من بعضی وقتا باز مثلا یکی دو ماه یه بار میرم اونجا، ولی ارتباطمون از راه دور هستش.
خب چگونه درباره اون موضوع ها به یه نتیجه یا توافقی رسیدید، یا چگونه هر دو واقع بینانه و منصفانه به یه نظری در این همون مورد به خصوص مهریه؟
الان متاسفانه ما مشکلمون اینه که من خانوادم دیگه به هیچ وجه، من دیگه به خانوادم هنوز نگفتم که من الان دارم با ایشون صحبت میکنم بعد از اون اتفاق. الان من پدر و مادرم به شدت مخالف این رابطه هستن و ایشون هم میگن مادر منم دیگه مخالفه، و حتی من میخواستم بهشون بگم که خب الان ما نمیتونیم که همینجوری ادامه بدیم، باید بالاخره بهشون بگیم که ما الان داریم هم صحبت میکنیم، ولی ایشون نمیخوان که این اتفاق بیفته.
خب حالا
نمیخوان با خانوادهشون مطرح کنن.
یه دو تا سوال ازت میکنم، اگر دلت میخواد جواب بده، اگر نه هر جور دلت میخواد پاس. اولا چقدر شما از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شدید؟
ما خیلی.
دوم این که شما چقدر مطمئنید در حالی که ممکنه دو ماه یه دفعه هم دیگر رو ببینید ایشون درگیر روابط دیگری نیست؟ مطمئن آنه این کم جان؟
نمیتونم با اطمینان بگم، ولی خودشون میگن نیستن.
اوکی، حالا به من بگو سه تا چیز خوبه این پسر چی هست؟
اولین چیزی که به فکرم رسید راجع به این موضوع اینه که ما خیلی از نظر فکری شبیه هم بودیم، از نظر اخلاقی و حتی کارهایی که میخواستیم توی آینده بکنیم خیلی شبیه هم بودیم. این ما خیلی راحت میتونستیم با هم ارتباط برقرار کنیم، خیلی سریع ما به هم نزدیک شدیم، با هم صمیمی شدیم، در حالی که من خیلی به سختی آدم درونگرایی هستم، خیلی به سختی میتونم با کسی خیلی صمیمی بشم، ولی با ایشون خیلی راحت من تونستم ارتباط برقرار کنم.
خب اگر ارتباط شما این بوده که او یا اهمیت نمیداده یا ظاهرا موافقت میکرده، خب شما بی خودی تصور کردید که با هم شبیه و مانند، برای که بعدن وقتی که مواردی پیدا شده که نماینده اون توافقه، ایشون اون توافق رو با شما نداشته. ببین عزیز، من و تو در شرایط سخت و سنگینه یا موضوعی مهم و مشکلی که متوجه میشیم با هم توافق داریم یا نداریم، و الا همه بلدن 2 تا 4 تا 3 تا 9 تا، درسته؟ ولی معناش این نیست که پس ما ریاضیامون خوبه و ما هم شبیه همین، برای که موضوع ساده است، ولی سطح دانش ریاضی کسی در حد دیپلم، یکی در حد دکتراست. تو اونجاست که تفاوت ها خودشو نشون میده، ولی پایین که خب خیلی مشخص، من میدونم مثلث و مربع اونم میدونم. بعدم عزیز، من حرفایی که تو میزنی، تو دختر خوبی هستی، ولی اشکال کار تو اینه که دختر ساده‌ای هستی و ضمناً چون از سن کم این آدم اومده شده موضوع و مسئله زندگی تو، الان بدون اون موضوع مسئله ای نداری. ولی بر اساس آنچه که تو به من گفتی عزیز، نشون میده رابطه درست نیست. الانم به قول معروف گشتی و گشتی، برای من اولین چیزی که گفتی توافقا رو گفتی که من اتفاقا نمیبینم، او بیشتر تحت تاثیر مادر و برحال اون ذهنیت تا تو. حالا دو تا حسن دیگه شو من بگو چیه، این که خیلی خبری نبود عزیز. دو تا چیز خوبه دیگه این مرد چیه؟
چیزا دیگه باز نسبت به همسن و سالهای خودش روپای خودش همیشه وایستاده، همیشه توی زندگیش خب سر کار میرفته، هدف داشته، خیلی اهل خیلی پسر سالمیه.
خب پسر سالمی هست ولی مستقل نیست عزیزم، یه ذره جداست و همجاست که تحت تأثیر مادر است. اونجا هم یه ذره اون بار سنگینیه. به من بگو در چه سنی بوده پدر و مادرش از هم جدا شده؟
پدر و مادرش تقریبا همون دو سه سال پیش از هم جدا شدن، ولی همیشه با هم مشکل داشتن، یعنی از وقتی که ایشون بچه بود با هم مشکل داشتن پدر و مادرش.
حالا برگردیم سراغ یه حسن دیگرش. اوکی، حالا یه دو تا عیبش رو من بگو.
اولین عیبش فکر میکنم همون قضیه وابستگیشه که خیلی سخت میتونه تصمیم بگیره، همیشه دو دله و اینکه نمیتونه سر تصمیمی که میگیره وایسه. یه دلیل یه عیب دیگرش هم که خیلی منو اذیت میکنه همون بحث دروغ گفتنشه که هنوزم بعضی وقتا من متوجه میشم که این کار میکنه، وقتی هم که دلیلش رو میپرسم میگه که اگه به تو بگم تو ناراحت میشی.
نه این دیگه فریبکارانه ترین جواب. ما قرار حقیقت رو بدونیم، هر اندازم میخواییم ناراحت بشیم بشیم، این فقط فریبکاریه. یعنی دروغ دروغه ولی این فریب، یعنی میخوام دروغم حالا معلوم شده، حالا چاره ای ندارم یه بهانه بیارم. اینه میدونی من درش اونقدر حسنیت نمیبینم، ممکنه در یه جهاتی برای تو جالب بوده چون آدم مضطرب و کمی وسواسیه و وابسته، نتیجتا تو فکر کردی مثلا میتونی به دو چیزش اطمینان کنی، یک با کسی نباشه که به نظر میرسه درست نیست، و دوم این که مقدار آدمیست که در شرایط سخت اقتصادی ایران روی پای خودش ایستاده و از نظر اقتصادی و درس خوبه. خب اینو میتونم بفهمم ولی این کافی نیست عزیز. حالا پرسشت از من چیه؟ سوالت از من چیه عزیز؟
واقعا من نمیدونم الان چه تصمیمی
به نظر من به نظر من رابطه سالمی نیست. یعنی اگر میخواهید مطمئن تر بشید باید یه روانشناس خیلی خوب پیدا کنید که درگیر بشه و تکلیف این موضوع ها رو روشن کنه. عزیز وابستگی او به مادرش مثل است، اصلا وابستگی نباشه، تکرار اون پرت و پلاهایی که من شنیدم اصلا من معقول و منطقی و واقع بینانه و مهمتر از همه منصفانه نیست. این اون حرفا بله، من آن خانواده ها با این ازدواج مخالفه، تنها این تویی که تا دنبال این موضوع را افتادی، چون به نظر من درسته که اون عملگر ولی اون به عنوان یه پسر در این حال زندگی خودش هم داره. من خیلی هم مطمئن نیستم که به هر حال همه گونه خودشو متعهد به تو ببینه، ولی من قابل قبول نیست چون اون نوع نگاه ها و نظرها معمولا با پنهانکاری ها همراهه. به نظر من رابطه درستی نیست. برای که میخواید مطمئن بشید یا با هم برید اقلا یه 10-20 ساعتی با یکی صحبت کنید که همه چیز روشن بشه، ولی یه آدم آگاهی که رها نکنه موضوع رو با اینکه شما دوتا حرف بزنید، و یا اگر اون نمیاد تو خودت باید بری پروی یه روانشناس خانم و این موضوع رو مطرح کنی و یه نتیجه بگیری. عزیز خودتو بی خودی آویزون نکن، از پا در میایی بعدم از نظر ذهنی و زندگیت کار دستت میده. این رابطه بی خودی اینقدر کش پیدا کرد، یعنی
دقیقا از نظر کاری از نظر درسی خیلی من افت کردم، یعنی اصلا نمیتونم تمرکز کنم، همش فکرم درگیره.
خب برای که مسائل رو فکر نکردی و حل نکردی، وقتی تو یه مسئله ای داری برای خودت درست میکنی، دور خودت شروع میکنی به چرخیدن، خب مسئله است دیگه. بعدم اون ببین فرزند دومه، درسته؟ تو هم اولی.
درست.
بنابراین او یه مقداری با خواهرش هم موضوع و مسئله داره. اگه تو خانواده جنگ پدر و مادرم بوده، اونجا هم آسیب دیده، یه مقدار معلومه با نگرانی و استراب و اینا هم همراهی، ولی رابطه نیست. حالا یه سوال ازت دارم، یه کوشش کن واقع بینانه جواب منو بدی. اگر تو بهش بگی من فکر نمی کنم ما به جایی برسیم، برای که هم خودمون حالمون درست نیست، او هم که پاد پنهان کنه، بعدم خانواده ها بهتر جدا بشیم، فکر کنیم اون چه می کنه؟
فکر می کنم قبول بکنم.
منم مطمئنم این کار رو می کنه. ممکنه یه چونه هایی بزنه، علت چمین است که همچی آدبایی نمیخوان به نظر بد جلوه کنن، میدونی، میخوان یه تصویر و تصوری که برای خودشون مهمه در ذهن دو بگذاره، که به هر حال من کوششمو کردم و رفتارم با تو داشتم و چنین و چنان. و تو هم به این که با او این همه مدت وقت گذروندی تکه نکنستم. من نمیتونم بگم من اگر 5 سال یه رنجی بردم ولی یه کاری درست نیست، حالا مجبورم ادامه بدم چون 5 سال رنجمو چیکار کنم؟ اون هیچ معنایی نداره. همین 5 سال رنج رو بریز دور، از امروز به بعد به خودت آسیب نزن و رنج نده. بنابراین من
در جا یه سوال دیگه ازتون بپرسم.
حتما عزیز.
حتی اگر ما بتونیم که رابطه خودمون روش کار بکنیم و به یه جایی برسونیم که من خودم به نظر من فکر نمی کنم بشه، انا خانواده های ما مخصوصا پدر من خیلی با این رابطه مخالفه. میگم حتی اگه اونجوری هم شد به نظرتون مثلا ارزش این کار رو داره؟
من حرف اینا ببین عزیزم، من به این که دو تا نکته، من به تو گفتم برید پلو روانشناس که او بعد از یه مدتی که چراغا روشن کرد، به نظر من شما تفاوتا رو میبینید که به هم و به درد هم نمیخواد. مشکل تو اینه که خیلی زود در سن کم رفتی تو این رابطه بودی، سال هاست، برای تو این 5 سال 50 سال عزیز از نظر هزینه روانی که براش کردی. اشکال کار تو اونجاست. تو من میگی ما بریم روی این رابطه کار بکنیم. روی این رابطه کار کردن شدنیست، مشروط بر این که شما دوتا فلسفه و جهانبینی که تو بهش اشاره کردی یکی باشه، که نیست. و دوم ایشون وابستگیش بند ناف روانیش با مادرش ببره، چون تو به نظر من بریدی. از حرفات پیداست که این مقدار کمکی برحال رها و یا مستقل عمل میکنی، ولی اون نمیکنه. بعدم با توجه به جدایی پدر و مادر و با توجه به جدایی خواهرش، بنابراین اون در این حال پسرش، پسر و شوهر مادرش و شوهر خواهرش هم هست. و این چیزی نیست که تو این حلقه تو اونجا جایی نداری عزیز. اونجا دو تا زن دیگه محکم نشستن، تو زن سوم میشی. به همین جهت که
دقیقا خودشون هم همینو میگن، میگن که من اونا خیلی برای من عزیزن، نمیتونم اونا رو اذیت بکنم، ناراحتشون بکنم.
ما حق داریم همه رو اذیت و ناراحت کنیم وقتی حرف مفت میزنن و بی خود. من این حرف همین جا گرفتاری است. همین جاست که حقیقت رو خاک میکنیم، واقعیت رو خاک میکنیم، ولی به دنبال مصلحت و منفعتی هستیم که غالب اوقات هم دروغه، هم ناشی از گرفتاری های روانی ماست. من هر کسی رو که عزیزمه حاضرم ناراحت کنم وقتی که حرف مفت میزنه و انتظار غلط. ملاک ما واقعیت و حقیقته. افلاطون میگه من ارسطو رو دوست دارم ولی واقع حقیقت رو بیش از ارسطو. اینا مسائل مهم زندگی عزیز، اینا کار دست آدم میده، نه اینکه شعارهای اخلاقیه یا نصیحتهای بزرگانه است. ابدا اینا واقعیاتیست که آدم روش که پا میذاره کار دستش میده. ماجرای عزیز بودن اونا بسیارم خوبه، دوست داشتنش هم خیلی خوبه، یک محبت عمیق و صمیمی بین این پسر و مادر و خواهرش بی‌نظیر و عالیه، ولی این با وابستگی متفاوته. با اینکه من کاری رو که غلطه میکنم یا حرف غلط اونا رو تکرار میکنم برای که اونا رو ناراحت کنم، اون فاجعه است. اون موقع محبتی هم نیست، اون موقع حقیقتی هم نیست. چون اگر محبت و حقیقته، من اونو پاش میستم، اونه که ما رو نجات میده. آخر کار واقعیت و حقیقتی که ما رو نجات میده، نه بیماری نه دروغ نفری. بنابراین حرف من به تو اینه که منم که پیشنهاد کردم، نگفتم ببر، گفتم در 20 ساعت با یه روانشناس خوب کار کنید که چراغا رو روشن کنه. ایدید به هم میخورید، مسائل و مشکلات دارید، به قول خودت برید روش کار کنید، درستش کنید. ماجرای مخالفت پدر تو و مادر او مطرح نیست، ولی من مطمئنم با حرفایی که تو میزنی و اینکه تو چرا گیر و گرفتار شدی، در اصل رفتن پر او روانشناس به این نتیجه میرسید که ما باید این ضرر رو همینجا به آخر برسونیم. ولی اینو به این دلیل میگم که مجبورم نظرم رو بگم و پنهان نمی کنم عزیز. من خوبی و پاکی و سادگی تو رو میبینم و این اون دارایی اصلی تو از نظر روانی، ولی این رو تا به حال به اشتباه به کار گرفتی. مخالفت پدرت یا حرف مادر او برای من مطرح نیست. من همیشه گفتم پدر و مادرها میتونن حرفایی بزنن درست یا غلط، این بچه ها هستن که باید فقط درست حرف بزنن. و به همین جهت بود که دیدی حساس بودم نسبت به این که اون تکرار میکنه استدلال غلط دروغ مادرش رو، و وقتی به خواهرش میرسه یه مرتبه صحنه عوض میشه. و بعدم استدلال به این که تو گفتی و تو دروغگویی، اون رو اصلا نمیفهمم و نمیپذیرم. من اگر تو رو توی شرایطی خاص قرار بدم، بعد بگم تو اگر رسیدی به سنای بالا به خاطر اینکه من با تو حرف زدم، حاضری واقعا اگه خیلی پول داشت باشی $100,000 هم من بدی، تو بگی بله، بعد من برگردم بگم این چون نداد پس دروغگوه؟ نه، من حق بازی کردم و از توی همچین تعهدی گرفتم. فریبکاری من عزیز، نه دروغگویی تو. بنابراین حرفای من رو یه دفعه دیگه بشنو عزیز. ای دلت میخواد که من عیبی درش نمیبینم، ببین بذار دوستت حتی پدر مادرت بشنون. میدونم جبهه اونا رو برای مخالفت با این رابطه بیشتر و سنگینتر میکنه، ولی من با واقعیت کار دارم. من به اینکه نتیجه دلمون میخواد چی باشه هیچ وقت تو زندگیم کاری نداشتم. پیامد و نتیجه باید به دست بیاد از کار درست، واقع بینانه، صادقانه، صمیمانه. وقتی که نیست بقیهش حرف است و بازی. بنابراین مواظب خودت باش، قدر خودت هم بدون، دختر خوبی هستی عزیز.
مرسی آقای دکتر، خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
منم همینطور هستم. مواظب خودت باش. خدا نگهدار.
ممنون. خدا.
شنگ و نشبان بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که ما آغاز پنجمین سال کار رادیو همراه رو در روز شنبه 14 اپریل ساعت 7:07 در دولبی تیاتر محل برگزاری مراسم اسکار سالهای قبل و امسال جشن میگیریم. دو هنرمند خوب عزیز، آقای ستار و شهرام صورتی، با جمعی از هنرمندان نوازنده در این برنامه خواهند بود، اما برنامه های دیگری برای دوستان تدارک دیده شده. کارت های ورودیتون رو میتونید از طریق تیکت مستر یا دفتر رادیو همراه و یا در منطقه ولی از وودلندز هیلز مارکت، کیو مارکت و کامرشال ترافل دریافت کنید. در منطقه وست وود کتاب سرا و گالری عشق هست، ایرات مارکت رو در اینجا همچنین داریم و بالاخره سوپر اروان. به امید دیدارتون حدود ساعت 6 به بعد یه ساعت 7:07 ما برنامه رو سر دقیقه و ساعت آغاز خواهیم کرد و امید دیدار شما هموطنان هم زبانان خوب عزیز رو داریم. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سال نوتون مبارک.
سال نو شما هم مبارک، بفرمایید.
متشکرم. آقای دکتر، من می‌خواستم اینجوری به رابطم صحبت کنم. البته من این رابطه رو تموم کردم یه چند روزی هست، ولی همش با خودم در این تضاد درونی و این جنگ هستم که من کار درستی انجام دادم یا کار غلطی انجام دادم. من نمی‌تونم اصلا با خودم به صلح هستی برسم. حالا من
بله. مرسی. ببین عزیز، روی بلنگو اسپیکر اینا که نیستی.
برای
که
نه آقای جوتو، ولی با حس
نه، اگر میشه اونو رو لطفاً بردار. مرسی عزیز.
خواهش علاقه دکتر. بهتر شد صدام؟
خیلی بهتر شد. ممنون.
بله بله آقای دکتر، داشتم گفتم همین موضوع خیلی منو اذیت میکنه که نمیتونم اصلا هر دفعه که تصمیم میگرفتم این رابطه رو تموم بکنم هیچ وقت نبوده که مثلا خیلی مشخص بگم که من نمیخوام این رابطه رو یا اینطوری تموم بشه، ولی این دفعه واقعا احساس کردم که من نمیتونم دیگه تو این رابطه باشم و دلیلش این بوده. حالا خیلی احساس بدی دارم.
حالا لطفا به من بگید شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم هست آقای دکتر.
دوستتون چند سالشه؟
ایشون 24 سالشونه.
چه مدت؟
از هست سال کوچکتر ما با هم حدود 3 سال و 7 ماه با هم بود.
از کجا شما تلفن میکنید؟
من از آمریکا تماس میگیرم.
هر دو چه مدتی است آمریکایی؟
من آمریکا هستم، ایشون در حال حاضر در ایران هستن و من برای پی اچ دی اومدم اینجا، ولی ایشون من 8 ماهه که اینجا به خاطر شروع پی اچ دی، ولی ایشون هنوز ایرانه و قرار بر این بود که ایشون بیان، یعنی دوستان تافل و امتحانات تافل و جی آر رو میدادن که بیان اینجا به من بپیوندن.
ایشون چی دارن میخونن؟ رشتهشون چیه؟
ایشون داروساز هستن و تموم شده بود درسشون.
میخوام بیان اینجا چیکار کنم؟
میخواستم بیان اینجا به خاطر اینکه من همزمان دو رشته میخونم، هم پی اچ دی مهندسی پزشکی هستم اینجا، هم ام بی ای میخونم همزمان. ایشون به خاطر اینکه با توجه به شغل و کارشون تو این مدت ایشون توی یه شرکت داروسازی منیجر یه قسمتی بودن و میخواستم بیان اینجا که ام بی ای رو بخونم. بعد من با دپارتمان صحبت کرده بودم و رزومهشون نشون داده بودم، پذیرفته بودم، فقط ازشون مهارت تافل جیاری رو میخواستن و مشکلی با رزومه نداشتن.
زبانش انگلیسیشون چطوره؟
بسیار خوب.
خب هر دوی شما فرزند چندومی؟
من فرزند سوم هستم و 4 تا خواهر هستیم و ایشون فرزند دوم از یک خانواده دو فرزندی هستن.
خب به من بگید که تو این مدتی که با هم بودید روابطتون با هم، شما روزی که با هم آشنا شدید ایشون تقریبا 20 سالش هنوز بوده، نه اینکه اشکالی هست، ولی شما هم خب 23 سالتون بوده.
بله.
یک به من بگید که چرا رابطه ای در اون سن کم با این فاصله رو که معمول نیست داشتی؟
ایشون وقتی که به من پیشنهاد دادن من نمیدونستم که ایشون 20 سالشونه، به خاطر اینکه اینقدر رفتار بالغانه داشتن، حتی از نظر ظاهری هم بهشون اصلا نمیخوره که سنشون کوچیک باشه، مثلا این سن نمیخوره، یعنی باور داشتم که ایشون هم سن من هست و هیچ تو اصلا سوال نکردم در این مورد، اینقدر که برام آشکار بود. بعد که یه مدت بعد اینکه با هم حدود یه ماه رابطه داشتیم، من یه پرسیدم اینو و ایشون گفتن که سنم این هست و اون موقع من راستش تصمیم گرفتم که رابطه تموم کنم، چون حس میکردم، چون همیشه قبل از اون رابطه هم با افرادی بود که از من بزرگتر بودم، فکر میکردم که باید تموم کنم، ولی بعدش با توجه به رفتارشون یکم غیر منطقی به نظرم کارم اومد که بخوام حالا به خاطر این تموم کنم و چون من خودشون میگم خیلی رفتار بالغانه بروز میدارم اصلا نمیتونستم که
بگم. نه اونو متوجه شدم، ولی آخه ببین عزیز، معمولا در اون جلسات اول، حالا نه دوم، آدم میپرسه از نظر درس و کار کجایی؟ وقتی ایشون به شما میگفت هر سال
میدونه.
خب سال نه، وقتی کسی سال اول دانشگاه است، خب 18 19 سالشه یا سال دومه، چرا این دفعه باید فکر بکنی که 24 سالشه؟
نه آقای دکتر، ایشون به خاطر اینکه زود وارد دانشگاه، یعنی من از جایی که اطلاع دارم ایشون خیلی انگار جهشی یه چند تا پایه درسی رو گذروندن، واسه همین از همسن سالای خودشون جلوتر بودن توی رشته داروسازی.
یعنی آخه چرا علاقمند به رشته داروسازی و دکترای داروسازی بودن؟
برادر بزرگشون پزشکه ایشون و با توجه به ایشون هم علاقمند بودن به این رشته.
دوره ای که الان در ایران میگیرن یک چند سال بعد هم آنچنان دکتر داروسازن یا چی؟
6 سال آقای دکتر اونجا،
یعنی اونجا 6 سال میگذرونن برای به عنوان دکتر داروساز؟
بله.
بنابراین ایشون اون مدرک رو گرفتن رو دارن؟
بله. و کار هم میکنه.
از جای دانشگاه معتبری هست؟
بله، هر دو دانشگاه تهران بود.
خب به من بگید سه تا چیز خوبه ایشون چه بود یا هست؟
سه تا چیز خوبشون آقای دکتر، یکی این که همین که خیلی خوش بالایی دارن و این خیلی منو راضی نگه می داشت، چون که من خودم احساس میکنم که منم توانایی هوشی بالایی دارم و نمیتونستم ارتباط مناسبی برقرار کنم با افرادی که از یه هوش معمولی برخوردار هستن. ایشون خیلی روی هوش بالایی دارن و اینکه اینقدر که من خیلی آدم های تلاشگر رو دوستم، یعنی میدیدم که مثلا ایشون چجوری تلاش هم در زمینه درسی هم شغل خیلی موفق بودن، یعنی معیارهای اصلی من دوستم از نظر ظاهر و فیزیکشون خیلی برای من جذاب هستن و انسان آرومی هم هستن، یعنی از نظر شخصیت آدم خیلی شلوغ کنی نیستن و من اینو دوست دارم.
و این سه سالی که تقریبا یا نزدیک اون شما در ایران با هم بودید، یک خانواده ازش خبر داشتن؟
بله آقای دکتر، من قبل از اومدنم به آمریکا در کل مدت خانواده هر دون اطلاع داشتن.
مخالفت خاصی نداشتن؟
نه به هیچ وقت. خانواده من یکم مادرم مخالف بود، به خاطر هم تفاوت سنی خیلی احساس کردن که این مسئله مشکل ایجاد کنه، ولی خانواده ایشون رو من حتی دیدم، با پدر و مادرش دیداری داشتم و خیلی هم رفتار خوب بود و هیچ وقت حتی الان که اینجا بودم این مدت و با مادرشون تلفنی صحبت میکردم و خیلی خانواده محترمی دارم.
ما چقدر از نظر فیزیکی و جنسی به هم نزدیک شده بودی؟
ما کاملا.
اوکی. به من بگید که هیچ وقت یه اشاره کردید که در اونجا هم برخی از وقت رابطتون به هم میخورد، چرا؟
بله دقیقا، به خاطر اینکه آقای دکتر ایشون یه حساسیت های روی مسائل از خودشون یه حب به صورت غیر عادی بروز میدادن که خیلی من رو اذیت میکرد. مثلا یه زمانی یه مدت مثلا این قضیه آن و آف بود، یعنی بعضی وقتا که مثلا من میخواستیم با هم دیگه بیرون بریم و مثلا من حالا من همیشه یه تیپ و ظاهری داشتم، یعنی هیچ وقت نبوده که، یعنی روی ترند خاصی بوده ظاهرم و پوششم و بعضی وقتا مثلا ایشون اعتراض میکرد که مثلا منطور خیلی کوتاهه، نمیشون چرا موها رو اینجوری کردی، از این حرف ها میدن. بعد چندی بار در باید جدی سر این مسئله داشتیم و از یه جا دیگه پرشوت موضوع برای ایشون که پذیرفتن که این حساسیت رو، و این هم تونستم قانعشون کنم که این حساسیت رو تو دیدگاه من جایگاهی نداره و من امتحان باشون کنار دارم و ایشون تقریبا سر این درست شده بودن. نقطه دیگه ای که بود یکی سر چیز بود، حس میکنم آقای دکتر با من یه حالت رقابت داشتن به خاطر اینکه من تو ایران هم ارشدم مهندسی پزشکی بود و خیلی علاقه داشتم به کلن مسائل دارویی و شرکت فارماسوتیکال اینا، واسه همه افراشم بود که اگر اینجا پذیرش پی‌اچ‌دی گرفتم واسه مهندسی پزشکی بتونم در کنارش MBA هم ادامه بدم. بعد ایشون خیلی سر این قضیه مشکل داشتن به خاطر اینکه من تو زمان ارشدم همزمان توی شرکت داروسازی کار کردم و این مدت زیاد نبود، البته 3-4 ماه بود، ولی ایشون خیلی سر این با من قضیه کانتکت داشتن که حالا چرا تو میخوای بیاری تو هیته داروسازی، تو مهندسی، تو بخون فلان کن و خون کن، سر این هم مثلا جرابه هست که بعدش باز میگم این مشکلم هر شد بخاطر اینکه من توضیح خیلی براشون دادم، ولی خب خیلی از من انرژی گرفت اون قضیه که همش بخوام مجاب کنم ایشونو سر این مسائل.
آخه یه آدم باهوش و در این حال که از یه توانایی های عقلی و استدلالی برخورداره سر این دو موردی که شما این همه وقت و نیرو انرژی گذاشتید و کار رابطه رو خراب میکرد، چرا باید زحمت بکشی آدم به یک کسی یاد بده دو تا میشه 4 تا یا 3 به اضافه 2 میشه 5 عزیز؟
در حال آقای دکتر فقط تنها حسی که منو این قضیه رو یه جوری با احساس میکنم شما با هم رقابت داره توی مسئله، نمیدونم چطور بود ولی کس، یعنی مثلا برداشت دوستان هم همین بود، چون مثلا بعضی از چیزها رو که من ترس برای یک از دوستان مثلا اون رو حس میکرد که خیلی ایشون حس رقابت داره توی مسئله با من که
ایشون که فرزند دومه اون بزرگتره، گفتید پسر یا دختره؟
پسره.
چند سال بزرگتره میدونید؟
از ایشون 2 سال بزرگتره.
نه خب اونجا رقابت داره، ایشون به عنوان نوع زندگی یاد گرفته، خب بعدم نمیخواد برتری شما رو بپذیره، یعنی سنتون هست میخواد فقط همون به سن قناعت کنه و بسنده کنه، بعد به دنبال بیشتر از اون نیست. ولی خب با توجه به عنوانی که شما میگیرید به عنوان دکتر و اون نداره، ما همیشه این مسئله و مشکل خواهیم داشت. حالا به من بگید که دو تا سه تا چیز بد ایشون چه بود و هست؟
بعد ایشون میکیم که آقای دوتو خیلی مثلا یه وقتایی میشود من باشون صحبت داشتم میکردم راجع به یه موضوعی که مثلا خیلی برای من جالب بود از ها بکنم من ابعاد شخصیتی متفاوتی دارم، یعنی در زمینه های خیلی زیادی دوست دارم که بدونم و کتاب میخونم، ولی ایشون آدم کتاب خونه نیستن و بعضی وقتا میشد با هم بیرون میرفتیم خب طبیعتا دیگه این کانورسیشن پیش میاد که آدم میخواد توضیح به مسائل صحبت کنه و علاقه مندیش بگه. من برای ایشون توضیح میدادم خوب بود اوکی بود، ولی احساس نمی کردم ایشون داره لذت میبره از این مسئله. فقط تنها چیزی که میگم مثلا لذت نبود که حرف زدن من اون با هیجان حرف زدن من اون ولی اون موضوع براش جذاب نبود. یکی این بعد خیلی سکوت های طولانه و قهرهای طولانه مثلا اگه یه مسئله پیش میاد بینمون ایشون مثلا من اگه قضیه رو بذارم به حال خودش ممکنه 20 روز 25 روز همین جوره قهر بکنه، یعنی خیلی این بازم انرژی دیگه کردن میرم اون بود که مسائل رو درست بکنم. این بود که حالا مثلا قهر شده دعوا شده یا وقتی که میدونست من ناراحتم من از یه چیزی ناراحتم میومد که این ناراحتی رو برطرف کنه، ولی با یه لحظه این کارو میکرد که من بعضی وقتا بیشتر ناراحت میشدم. مثلا من میگفت حالا چیه تو اصلا ببین اینجا تو مؤثر بودی، یعنی میخواست مثلا با مؤثر دونستن من دوباره حل کنم و خیلی اینو منو آزار میداد.
چقدر شما نقش مادری براش میگرفتید؟
اصلا خیلی سعی میکنم چون آگاه بودم به این مسئله به هیچ وجه وارد اون قضیه نمیشدم و خیلی وقت تو اصلا اینقدر که سعی میکردم این از اون بره بوم میفتدم دیگه نقش دختری بازی میکردم که این نورمالایز بشه که حس اصلا حس نکنه که من این نقش مادری بگیرم به هیچ وجه.
حالا فکر کنید کدامتون به همدیگه بیشتر علاقه من بودید و میخواستید رابطه رو نگه دارید؟
به نظرم اتفاقی
Okay.
من علاقه رو از طرف ایشون خیلی میدونستم چون که با توجه جو به اینکه آدم درونگرایی هستم و زیاد مسائل با خانوادش مطرح میکردم، ولی خیلی اصرار به این مسئله داشتن که حتما خانوادشون در جریان باشن که من هستم و اینکه خیلی علاقه داشتم من با خانوادشون مثلا ارتباط داشتم و خانواده منو خیلی دوست داشتن رابطه باشون داشتم.
چقدر استراب و وسواس رو در ایشون
میدونم؟
چه زمینه های مقدار بیش از حد گیر میدن؟
زمان، خیلی زمان براش مهمه و فکر میکنم زیاد دیگه مثلا این که سر ساعت باید بخوابن، نمیدونم سر ساعت باید یه جور باشن و در مورد کارشون فکر میکنم و کاملیک هستن در یه حدودی.
چرا فکر نمی کنید یه مقداری جدا و تنها هستند و گوشه
میشه؟
خب آخه این وقت بعد یه دختری به توانایی شما فقط به این دلیل به سمت هم کشیده و کشانده شدید که متفاوتید، یعنی همون بحث اپوزیت اترک اندن اترک دیگه، یعنی اول جذب میکنه ولی بعد حمله را آغاز میکنه، یک کمی اونجا مشکل دارید. حالا بذارید ما پیام‌ها رو بشنویم، برگردیم به من بگید که ظرف این 7-8 ماهی که شما اینجا بودید بینتون چه بود و به کجا رسیده. روی خط باشید، شنگ و رجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
جانم آقای دکتر،
خب به من بگید که چه شد این مدتی که شما در امریکا بود؟
بله، و این مدتی که من اینجا بودم خب تماس داشتیم با هم دیگه، با تصویر صحبت میکردیم، همه چی نمیگم عالی بود ولی یعنی اونقدری تفاوت رابطه همون با ایران نبود، یعنی اونجا همون فقط میدیدیم اینجا تصویر حرف میزنیم، ولی خب اطلاع داشتیم از روز هم دیگه که چطوری میسره و اینا. ولی مسئله
ببخش عزیزم صدات کمی عوض شد، کاری هایی براش کردی به قبل برگردی بهتر؟ خوش شد جا تو هایی عوض کردی؟
الان خوبه؟
برحال الان صحبت کن ببینم عزیزم. برحال جانم خب
هیچ دیگه این مدت دیگه با هم ارتباط داشتیم و حرف زدیم و خوب و فقط مسائلی که اضافه شد تو این مدت این بود که مثلا ایشون چون که دیگه دوستای جدید من پیدا کرده بودم، روابط جدید داشتم، یه خورده روی این مسائل حساس شده بودن که حالا نمیدونم کجا میری امشب، مثلا کجا با کی میری، نمیدونم دوستا کیان، همین این صحبت‌های که به نظر من به خاطر دوری بود خیلی، ولی باز اونم میگم حد میشد.
ایشون در ایران این کنجکاوی رو که برخی از اوقات شک بود رو نداشت؟ آخه معمولا اون تیپ آدم ما داره.
بله.
چون ببینید آدم ها بعض وقت ظاهرا وانمود کنن سوال میکنن، در حالی که واقعیتش اینه که کنجکاوی میکنن. بعض وقت وانمود کنن کنجکاون، واقعیت مثلا این که شک دارن، به سوء ظن دارن. بنابراین مانورا پیداست، ساعتشون، پرسی ها، چرخوندن موضوع ها. شما اینو در ایران هم خب باید میداشتید با توجه به ویژگی روان.
منم خودم داشتم فکر میکنم اوائل رابطه بیشتر، ولی یکم بهتر شدم فکر میکنم، چون که خیلی در موردش خوندم، خیلی کمک حرفه‌ای گرفتم. ولی ایشون فکر میکنم بهتر نشد، این اومدن اینجا این موضوع بدترش کرد. بله راست، حق با شما دارید.
خب بعد چی شد بالاخره؟
بعد این چی دیگه سر این مسائل هم باز یکم بحث بود و اینو، ولی دیگه بالاخره به یه سطحی از اطمینان رسیده بودیم که حالا به خاطر اینکه قبل از اومدنمون هم حرف ازدواج شده بود و خانواده ایشون رو من دیده بودم و اینا، یعنی میدونستیم که قرار ایشون مثلا بیاد و کارشو داره انجام میده، تافل جاری میخونه که حالا بیادش. ولی مسئله که آقای دکتر خیلی جدیدن من اذیت میکنه و فکر میکنم قبلا متوجهش نبودم، بعد گذشت چند سال هم متوجهش نبودم که وقتی ما با هم حرف میزنیم من از این متکلم وحده بودن خسته میشم آقای دکتر. این که همش دارم کامنت میدم، حرف میزنم، شروع پلوک میکنم، اون رو تعریف میکنم براش از موضوعی مختلف میگم، بعضی وقت آقای دکتر میبینم من یه رو بدارم حرف میزنم، بعد ایشون فقط چند هیچی نمیگه، همینجوری توی اسکایپ همینجوری وایساده، نمیدونم هم فقط ریاکشن صورت هم حتی خیلی وقتا نداره. خیلی داره این منو نگران میکنه، یعنی به خودم، یعنی چند روز پیش بود که دیگه دقیقا من گفتم نمیخوام، به این رسیدم که اصلا من داشتم دقیقا یک رو حرف میزدم با شور و احتیاط، بعد ایشون خیلی بدون میمیک صورت داشت نگاه میکرد و هیچی. بعد وقتی حرفم تموم شد خودم متوجه شدم که چقدر من حرف دارم، بهش گفتم که چرا هیچ کامنتی نمیدی، چرا حرف نمیزنی، چی بگم واقعا؟ خب علی جان دوستم تو حرف بزنی. بعد من گفتم یعنی چی دوست داری من حرف بزنم، من که با دیوار حرف نمیزنم. و این موضوع خیلی آقای دکتر
خب من بگو ازم، خب این وضعیت در ایران هم داشتید، اولا تو دیدی با تمام وجودت که میتونستی انکار کردی رابطه مادری فرزندی رو، در حالی که این مادری فرزندی بلکه سخنرانی یه طرف است. دوم این که او شنونده بوده ولی به نظر میرسه اشتیاقی آنچنان برای شنیدن نداشته، تو سکوت او رو هم بر رضایتش کرد. ضمناً هم شاید درباره موضوعی صحبت میکردیم بوده خیلی خوب، حالا یک کسی داره یه اطلاعاتی به من میده که دانستنش بد نیست، ولی این موضوعی مورد علاقه او نبود. نتیجتاً شما یه رابطه از نظر او درصدی داشتی عزیز، تو یه جایی حالا به عنوان همسر خوبش در آینده یا یه آدمی با توانایی ها و امکانات یا هرچه پذیرفته بودی، ولی اینکه او مثل تو یا مانند تو علاقه من به موضوعی مختلف و متفاوت باشه و یه شور و شوق هیجانی داشته باشه نبود. حرفایی که تو به من میزنی از جانب، یعنی او رو توصیف میکنی، استراب و وسواس و افسردگی رو نشون میده و یا اختلال شخصیتی، تا حالا اگر نه اختلال شخصیتی، شخصیت گوشنشین و عزلت طلب رو، و بنابراین ساکت، محافظه کار، محتاط. بعدم خب اون گفتگوی تو درباره بیش از اندازه اهمیت به زمان دادن به وقت کاری نداره، به اینکه عمر داره تلف میشه، وقت داره هدر میره کار داره. و اتفاقا حرفای تو در حقیقت برگاش گفتنش یا نگفتنش فرقی نمی کرده، و این بوده که او چون به دلایل دیگری مثل اینکه تو رئیسش بودی میخواسته رابطه رو نگه داره، هیچی نمی گفته که خب اگه حرف بزنی حرف بزن رئیس منی، من که نمیتونم کار دیگه ای بکنم. ولی من رابطه رو برابر نمی بینم عزیز. این ماجرا تنها تفاوت سنی تو نشون نمیده، یه مقدار بسعت نگاه و نظر شما به موضوع هست که از حرفات پیداست و محدود و مقید بودن او فقط به تو یه اطمینان نسبی میداده که این آدم با این ویژگی‌ها دو تا مشخصه داره، یکی این که احتمالاً دردسری، خطری، خیانتی به دنبالش نیست، دوم که اهل کار و کوشش، بلکه اهل کار و کوشش بودن، یه اشاره‌ای هم به ورکالیک بودن کردیم، معنای ورکالیک اینه که نمیخواد جان رو حس و احساس کنه، میخواد جان رو فقط بفهمه، میخواد در یه زمینه‌ای که مثل درس یا کاره تو این زمینه موفق باشه، بدرخشه، بقیه چیزا خاموش و فراموش میشه. و به نظر من اون بالانس و توازن نشه. چقدر شما درباره فرض کن ایام تفریح و سرگرمی و خوشگذرونی و سینما و فیلم و نمیدونم پارتی و رقص و موسیقی و اینا چگونه بودید؟
از نظر تفریح و سرگرمی ایشون بسکتبال حرفه‌ای کار میکنن و خیلی به اون علاقه دارن، به اون حوزه.
آخه اون تفریح اون ورزش عزیزم.
آره اون قسمت از طرف ایشونه، ولی
همین
مهمونی اصلا ایشون دوست نداشتن. یعنی من کلا این چند سالو خیلی وقت خونه دوستان تنها میرفتم، چون ایشون به هیچ عنوان اصلا اولش، یعنی به یه مدت که از دوستی گذاشته بود، گفت من اصلا اهل مهمونی و پارتی.
چرا؟ نه چرا نیست؟ اگه وقت تلف میشه؟
میگه دوست ندارم. نه من میگه حوصله ندارم.
آخه حوصله چرا؟
معاشرت ندارم.
آخه حوصله ازم، حوصله لذت بردن در ارتباط با من ندارم. من نمیدونم ازم تو چرا رفتی فرزند خوانده پیدا کردی؟ تو انکار کردی مادری رو، نپذیرفتم ازت، حالا ابدا ازت قبول ندارم. یعنی میدونی مثل پدری میمونه که یه جوری داره پیغام میده که اگر این کارو نکنی میکشم، بعد بگه البته اختیار دست خود در کار دلت میخواد بکن، در حالی که دروغ عزیز. شما رابطتون رابطه یه طرفه بوده و او در حقیقت یه نوعی برای تو، برای که جایگاه اگر اشتباه نکنم تو چهارتا سومی هستی، درسته؟
بله.
یعنی مقدار ویژگی فرزند آخر رو داری که چون خودت گم و گیجی او اختیار دست تو میداده، بعدم توانایی ها رو داری. ولی به نظر من رابطه رابطه سالمی نیست عزیز. رابطه ببین عزیز، من همیشه وقتی که مثال میزنم که برام بسیاری مثال مهمه، برای این که صدها بار مثلش رو دیدم، زن و شوهر دوتا چرخ، دوتا یه اتومبیلن عزیز. اول باید اندازشون یکی باشه، یکمی نیست، ولی دوم سرعتتون عزیز. من اینقدر ازدواج دیدم، پسر خوب، دختر خوب، حتی عالی، ولی به هم نمیخورن. برای که یکی میخواد 30 مایل بره، یکی میخواد 60 مایل بره، نتیجتا ماشین دور اون 30 مایلی همینطوری میچرخه. هیچ به هیچ کسی هم عیب و ایراد نداره، ولی انتخاب غلطه. حرفایی که شما من میزنید بوی یه رابطه یه طرفه رو داره. فقط یه چیزایی در اون بوده، گفتم اون دو تا مورد اصلی و اساسیش، که تازه یکیش جای شک داره، ولی دومی آدمی است که تنهاست، خالیه، و تو رفتی وجود او رو پر کردی. اما تو هم دنبال یه پناهگاهی میگشتی که کسی یا یه چیزی یه کمی مال تو باشه. ولی وقتی تو حرف دینه که من 5 دقیقه یا 10 دقیقه قالم که 15 دقیقه که من تعجب میکنم، من 15 دقیقه حرف میزنم اون هیچی نمیگه، یا بعدم میگم نظرت چه، میگه نظری ندارم، این که دیگه اسمش گفتگو نیست عزیز. حتی گفتگو یک کمی هم توی هم رفتنی. بلا اینکه من بیستم این ور زمین تنیس ای توپ بزنم، بعدم حتی وقتی که راجع به تفریح و اینا میگم، تفریح مهمونی که براش جالب نبوده، آدم هایی که براش جالب نبودن، بسکتبالی هم که میکنه خب یه بازی دقیق بسیار تکنیکال حساب شده است، اونجا هم دنبال رو همون نوع نگاهش به زندگیه، ولی درش حس و احساسی نیست عزیز. شما فقط یه مقداری او رو برای جبران برخی از جنبه‌هایی که حالا فکر می‌کنی خودت کم داری یا نداری گرفتی، اون هم خب فکر کرده تو به هر حال دارایی با ارزشی هستی، چرا آدم نداشته باشه. بنابراین به من میگی این رابطه چگونه است؟ میگم رابطه دوستانه، دوست پسر و دختری میتونه باشه، ولی یه ازدواجی که باید تا حدودی برابر و شبیه باشن هست، من که درش نمیبینم. از این
مسافرت هم آقای دکتر دوست نداره، اصلا متنفر از مسافرت. یعنی هر وقت میخواستیم بریم مسافرت، چون خیلی دوست دارم سفر رفتن، حتی دوتایی میخواستیم بریم، خیلی نفوپق میکرد که ما چرا بریم.
ببین عزیز،
من فقط تو رو دوست دارم.
خب ببین، همین همه در حال فداکاریه. نه من تعجب میکنم از تو، تو چرا یه ذره لجباز کله شق؟ یعنی من مطمئنم دوربریام میگن، یعنی وقتی چیزی گیر میگیم
همه میگن آقای دیگه تو. یعنی مثلا خواهر بزرگ من خیلی به هم میگفت، هی میخواست متوجه هم کنه که ببین این رابطه درست نیست، ولی همش من این مدت سعی میکردم حفظ بکنم این رابطه. و این که الان که شما این رو یادم میاد که راست میگید، این حسه که من نگران اونم از این جهت که آسیب ببینه، بکنم این همون حس مادری تو هر دفعه میخواستم تموم کنم، نگرانی برای اون من رو بیشتر نگران میکرد که اون حالش چطوره، حالش بد نشه، مریض نشه.
خب بشه بنابراین من رابطه سالمی نمیبینم عزیزی. رابطه ایست گفتم برای یه سری کارها خوبه، ولی نه برای ازدواجی که خودت اشاره کردی همه جنبه ها و ابعاد شخصیت آدم ها رو در بر بگیره. ایشون یه بود بیشتر نداره، اونم بود این که از فرصت استفاده کن برای پیشرفت های درسی و کاری و زندگی همونه. این آدم با روزی 12 ساعت 14 ساعت کار بکنه، کارخانه خواب بشه، بره کار بیاد خانه بخوابه. بنابراین یه نگاه مجددی بکنید ببینید چه میکنید.
یه سوال دیگه میتونم بپرسم آقای دکتر، در مورد این که خب حالا که من تموم کردم بالاخره رابطه رو و الان فکر میکنم 4-5 روزی میشه، ولی آقای دکتر من با این، من الان با حرف شما خیلی مطمئن شدم که واقعا رابطه اشتباهی داشتم و واقعا دلم نمیخواد برگردم. فقط آقای دکتر من میشه در این مثلا یه توضیح بدیم که چطوری از این حسه بیام بیرون که حالا مثلا
نه این درده برات خوبه، برای که به خودت میاره اشتباهی بعدی رو نکنی. نقشه این که تو مادر رو کنترل کننده ای کار دستت میده عزیز. هر زن مردی که خودشو ول بده تو بهش میگه خوبه، البته با جنبایی داشته باشه، علمی از نظر هوشی، از نظر ظاهر، از نظر فیزیکی، اونها رو متوجه هستم، ولی حس و احساس نشه باشه. من به جاش حس و احساس میکنم جهان، احساس با من، عقلش با تو. بنابراین اون هم اون هارمونی و هماهنگی که بین اجزای شخصیت هست با در آدم ها نباشن تا اونا به تو و یا تو به اونا علاقمند بشی. من نگران اونم، برای به اذیت میشی بشو عزیز. بعد بخواه مدت طولانی این بازی رو سرت انداختی پایین، گفتم یک کمی لجبازی و کل شقید مسئله اصلی ماست که میخوای ثابت کنی همه اشتباه میکنن ولی تو نه. و بعدم به هر حال تو در او یه چیزایی میدیدی که حتما هم خوب بوده و هست، ولی متفاوته که به درد هم بخورد. یعنی یه فرض کنین مثل یه لاستیکی میمونه که خیلی هم خوب، ارزون هم شده، اصلا یه چیزیه، ولی اندازه ماشینتون بخری چکارش کن؟ حالا در رسل نگه داریش هر حال موازم خواهد باش.
نمیدونم آقای دکتر
قایش میمونم خدا نگه دارست. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باش. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. بله الان دارم، بفرمایید.
سال نو رو خدمتتون تبریک میگم. من از آمریکا شهر دالاس خدمتتون تماس میگیرم و خیلی وقت تقریبا میشه گفت چند سالی هست که من برنامه‌های شما رو میشنوم و پیگیری میکنم و واقعا ازتون ممنونم به خاطر این برنامه زیبا و برنامه خوبی که تهیه میکنید و از همه همکارانتون هم سپاسگزارم.
مرسی عزیزم، بفرمایید.
بزرگوارید آقای دوشون. من خیلی حرفاسو گفتن خدمتتون دارم و تقریبا به یه جوری بن‌بست رسیدم دیگه. دوستان به من خیلی اصرار کردن که با دکتر حلقه‌ای تماس بگیرم با شما و بزرگترین عاملی که باعث شد که من بیام خدمتتون و باهاتون صحبت کنم این هست که خب میگم خیلی برنامه‌تون رو دنبال کردم و بهتون اعتماد دارم. من پدر و مادرم قبل از اینکه با هم ازدواج کنن هر کدوم یک بار ازدواج ناموفق داشتن، از سمت از پدری من یک خواهر دارم و از سمت مادری یک خواهر و یک برادر، یعنی به شکلی از سمت پدری من میشم فرزند دوم، از سمت مادری برای مادرم میشم فرزند سوم، ولی در بعد از ازدواج این دو عزیز با هم من میشم فرزند اول. به این شکل بوده،
همیشه اول همیشه چهارم برخون.
بله، بستگی داره که از کدوم طرف نگاه.
ولی حالا سوال اینه که من نصب کنید، وقتی شما به این دنیا آمدید کدام یکی از اون بچه‌ها دوربر شما بودن؟
هیچ کدوم.
یعنی اونا رفته بودن از جانب پدری رفته بود با مادر، از جانب مادری رفته بود سراغ پدر؟
از جانب پدری، پدر من بعد از اینکه از خانومشون
نه بیاد وارد جزئیات نشی، فقط بخوام چون برای من مهم نیست بچه ها چی شدن.
خواهر من، خواهر پدری من با پدر بزرگم زندگی میکرده.
اوکی.
و بله، از طرف مادری هم بله با پدرشون بودن.
اوکی، بسیار خوب. بنابراین شما فرزند تک بودی. بعد از شما چند تا بچه اومده؟
فقط یکی، برادر کوچیک‌تر من.
اوکی، بسیار خوب. به من بفرم شما خودتون چند سالتون عزیز؟
خواهش میکنم، من 37 سالمه.
چه مدتی است دالاس یا امریکایی؟
من نه، من تقریبا الان نزدیک به 2 ساله که آمریکا هستم و نزدیک به 4 سال ترکیه زندگی کردم، چون از طریق پناهندگی من به آمریکا اومدم. حالا خدمتتون عرض میکنم. من هم خدمتتون بگم شاید مهم باشه، خواهر من که از سمت پدری هستن، ایشون مقطعی هی می اومدن با ما زندگی میکردن، دوباره مثلا مقطعی دوباره برمیگشتن مثلا با خانم. بله، این مقطعی هی می اومدن مثلا فرض کن 1 سال یا مثلا
اصلا مهم نیست ازم. اگه بخوایم آقا به بقیه بحثا نمیرسیم، به من بگید چی خوندی چه میکنید شما؟
من اینطور خدمتتون عرض کنم، من تو ایران مهندسی کامپیوتر خوندم، فوق لیسانس هم رو گرفتم، دیگه دانشجو داشتم پیچی و اینا می شدم، دانشگاه تدریس می کردم. من ایران ازدواج کردم با یک خانومی که ایشون فیشت فامیل دور سمت مادری، 8 سال با هم زندگی کردیم و من از ایشون یک فرزند دارم، یک پسر دارم. همه زندگی ما خوب بود تا اومد تا سال 88 که دوستان این سال 88 پیش اومد، من درگیر بازی های سیاسی شدم، دستگیر شدم، اصلا زندگی من کلن ریخ هم، یعنی من از صفر شروع کرده بودم با ایشون، ولی خب همه چیم داشت خوب پیش میرفت تا سال 88 که حالا اون داستانه دیگه آقای احمدی نژاد پیش اومد. اینو من خیلی لازمه خدمتون بگم، خانواده ما خانواده مذهبی بودن و من توی خانواده خیلی مذهبی بزرگ شدم، در این حال که من خب بچه که بودم قاری قرآن بودم، تقریبا تا دوره دانشگاه هم داستان قرائت قرآن هم ادامه داشت، خیلی خودم هم آدم مذهبی بودم و با اون افکار مذهبی وارد یک زندگی شدم در ازدواج با خانم.
ببخشید چند سالت بود وقتی ازدواج کردی عزیز؟
25 سالم بود آقای دکتر.
اوکی، و الان فرزندت پسر چند سالشه؟
پسر من الان 9 سالشه.
و با کجا زندگی میکنه؟
پسرم الان با من زندگی میکنه چون خانمم جدا شده.
چه مدتیش که از همسرتون جدا شده؟
من بعد از اون داستانه سال 88 که پیش اومد، تقریبا سال 91 داستان من خیلی بغرن شد، من مجبور شدم که به صورت قاچاق از ایران خارج بشم و فرزند من موند پیش مادرش. اصلا داستان اصلا بحث جدایی نبود. تقریبا بعد از 1.5 سالی که من تو ترکیه زندگی کردم و اینها، این خانم دیگه دار جدایی زد و تقریبا به صورت قانونی، چیزی که خب از اگه بخوای از نظر زمانی حساب کنید، من از سال 91 مثلا تا الان، بیشتر 90 تا الان ما از هم جدا هستیم، از نظر فیزیکی بخوای حساب کنید، از نظر قانونی یعنی عقدنامه‌ای بخوای حساب کنید، ایشون تقریبا فکر کنم 4 ساله که رسما جدا شدن، چون طلاق به صورت غیابی گرفتن ایشون، تو شناسنامه ایشون ثبت شده ولی تو شناسنامه من ثبت نشده.
نقبت چطور شد پسرتون آمد پروی شما عزیز؟
بعد از تقریبا 1.5 سالی که من ترکیه بودم، ایشون دیگه راضی شد که بچه رو، من خیلی اصرار داشت، من واقعا علاقه داشتم زندگیمون حفظ کنم، خیلی اصرار میکردم که بیاد ترکیه با هم زندگی کنی، بعدا هر اتفاقی هم میفته واسه هممون با هم میفته، هیچ مشکل خاصی این چیز نبوده که انتخاب من باشه، ولی خب ایشون راضی شد، گفت اوکی من بچه رو میدم پدر مادرت بیارن برات، و چون من قبل از اینکه خارج بشم از اینا، پاسپورت هم خودشو واسهشون گرفته بودم، هم پاسپورت پسرامو، بعد فرزند من همراه پدر مادرم اومدن ترکیه و من وقتی ایشون اومد گفتم من بهش نمیذارم دیگه پسرم برگرده، فکر کردم مثلا میتونه یه اهرمی باشه واسه اینکه ایشون برگرده بیاد سر زندگی و بیاد به قول معروف باشه در کنار هم باشه، چون اصلا قرار به جدایی نبود موقعی که
من متوجه شدم از متوجه شدم. بنابراین شما فرزند حدود 2-3 ساله بود اومد پرو شما دیگه، درسته؟ یا 3-4 ساله؟
پسر من تقریبا 3 سالش 3 سال خوردهش بود اومد. بله
و اومد و بعدم با شما اومد اروپا. بسیار خوب. نه اومد امریکا.
خیلی
اومد
امریکا. مشکل داشتم به سر اووردنش به امریکا.
نه متوجه. بیاد وارد جزئیات نشی. بعدم با شما اومد امریکا. الان اینجا شما چه میکنید عزیز؟
من اینجا الان واسه کمپانی تایم وارنر کار میکنم و قبلا تو ایران کارم تدریس بود. تو دانشگاه تدریس میکردم، مهندس کامپیوتر خوش شرکت بود، همه چی بود. خیلی زندگی خوبی داشتم تقریبا. من یه وکالتنامه تام الاختیار بلاعز به خانم سابقم داده بودم، به اون مادر پسرم در اصل، و بعضی هم میگن اشتباه کردی از نظر خودم،
وارد اون بحث نشد، به هر حال جدا شدی تو رفتی.
نه نه خواهش میکنم، میخوام بگم طبق اون وکالتنامه ایشون تونستن طلاق بگیرن و تقریبا من هیچ مال و دارایی از همه رو بخشیدم به ایشون، بهش گفتم مشکل نداره اگه میخواید اونجا زندگی کنید تمام اینها مال شما. ولی الان مشکلی که من دارم اینه که آقای دکتر من اولا که به خانم خیلی بی اعتماد شدم، نمیتونم، خیلی سخت میتونم به خانم اعتماد کنم. مشکل دوم اینه واقعا داره زندگی بهم سخت میگذره. شما فکر کنید چندین سال من پسرمو دارم نگهداری میکنم و تمام دوستانی که دور و بر من هستن اینا هی میان منو ستایش میکنن، آفرین چه خوبه، ولی خب نمیدونن واقعا داره به من سخت میگذره. هم من از اینکه هم زبون ندارم، کسیو ندارم مونسم باشه، خیلی دوست دارم با یه خانم وارد رابطه بشم، ولی از یه طرف دیگه اعتماد ندارم. و
خیلی چه ارتباطی به هم داره عزیز؟ شما که از یک اتفاق نمیتونید قانون و قاعده بسازید. شماره 1-2 حالا اصلا اعتماد به سرچی در یه درجه است عزیز. شما به من $100 اطمینان میکنید ولی $200 نه، ولی به دوستتون $2000، به یکی کسی دیگه تا $100,000. یعنی این چرا میخواید این موضوع رو صفر و صد کنید که من به خانومی دیگه اعتماد ندارم؟ شما مثلا هم بیاد اعتمادم نداشته باشید، در حدی پیش برید که فکر با این ضرر و زیان بزرگ و جدی بهتون نمیخوره در رابطه‌تون. برای این رابطه میتونه به درجات مختلف باشه.
من قبلا تو ترکیه حرفتون درست اینجوری بودم، 0-100 بودم. از موقعی که اومدم آمریکا این 0-100 رو کامل گذاشتم کنار و گفتم اوکی دیگه، خب بیام ببینم مثلا به فرض مثال باید اعتماد کرد.
نه مثلا نه من تا با این حرف موافق نیستم. مثلا نمیخوام شما اعتماد کنید. شما برز من توجه کنید عزیز، چون فرقی در ماجرای ذهن شما و نتیجه گیری نمی کنید. شما اصلا اعتماد نکنید، در حدی اعتماد بکنید که فکر کنید اون ریسک رو و اون خطر رو براتون اهمیتی نداره. درست مثل اینکه شما با یک کسی دوست میشید، در اون حد بهش اعتماد میکنید که بهش میگید دیروز کجا بودی، میگه خونه خواهرم بودم. براتون مهم نیست که خونه خواهرش بود یا خونه آقای بود. حالا خب راه دروغم گفت که گفت. بنابراین چرا
خب الان همین شده دقیقاً آقای دکتر؟ من مثلا میام آشنا میشم، اینجوری بگم بهتره، آشنا میشم، بعد از یک هفته 2 هفته من حرکات یا رفتارهایی مثلا میبینم از ایشون که متوجه میشم نه ایشون مثلا کیس مناسبی برای من نمیتونه باشه.
نه به چه دلیل نمیتونه باشه؟ نه آخه چرا دنبال کیس مناسبی عزیز؟ چون ببینید همینه که ببینید عزیز، یه زمانی است که من میرم رستوران‌های مختلف که گرسنه‌ام غذا میخورم، یه زمانی است که من میخوام برم یه رستوران رو بخرم. خب معلومه اگر میخوام بخرم یه دفعه از 100 تا رستوران 99 تاش نه من حاضرم اونا رو بخرم، نه پولشو دارم، نه اونا میخوان بفروشن. موضوعش منتفی است، یه دونه تو 100 تا ممکنه باشه. شما الان یک باز ببینید هنوز اون 0 و 100 رو داری عزیز، که من با یه کسی میرم بیرون بعد از 10 روز متوجه میشم کیس مناسب، کیس مناسب برای چی؟
برای ازدواج.
خب پس بنابراین شما پس راه افتادید به صد. شما با توجه به اینکه سنتون اینجاست، یه پسر هم داری، ماجرای ازدواجتون باید خیلی حساب شده باشه و آهسته و ظرف 10 روز که سر ظرف 10 ماه هم به نتیجه گیری نرسید. بنابراین
حالا من
اگر یه فرصت نه حتما بهتون جواب میدم، ولی میخوام بگم یعنی خودتون رو وارد یه پرسشی اینجوری نکنید که گفتم مثال رستوران منو جدی بگیری. مرزم شما دو جور الان میتونید با آدم‌ها در ارتباط بشید، آدمایی که یه احتمالی میدید با توجه به سنشون، گذشتهشون، ای بسا ملیتشون مثلا ایرانی هستن، یه چیزایی فکر کنید که شاید بشه شاید هم نش. یه زمانی هست که اصلا از اول میدونی این آدم اون آدم نیست. یعنی اصلا شما دنبال یه همچین کسی با این ویژگی ها نیستید. خب نوع دوم میشه یه دوستی سطحی گذرا. نوع اول میشه چیزی که بگذار ببینیم توی یک سال آینده چی میشه. چرا؟ به خاطر فرزندتون. چرا؟ به خاطر زمینه ذهنیتون و تجربه‌ای که دارید. بنابراین من انتظار ندارم شما بعد از 10 روز به خودتون اصلا جواب بدید، اصلا این پرسش رو مطرح کنید که این به درد میخوری یا نمیخوری.
درسته. من حالا عرض کنم خدمتتون یه نکته هم که هست، اینه که خب من اینجا هرچی نگاه میکنم دیدم که خب انظار فرهنگی از هر لحاظی حساب کردم، دیدم مثلا با خانمهای چنده آمریکایی یا مکزیکی اینا نمیتونم وارده گفتمان بشن، رابطه بشن و نمیدونم چرا اومدم با خودم یه خط قرمز تعیین کردم.
نه خط قرمزی نیست، خط نسبتا درستی عزیز. یعنی به هر حال شما حالا دالاس خوشبختانه مقدار دوستان ایرانی رو داره، یه جای دیگه هست، حالا هیوستون هست، دالاس هست یا آستین هست، به هر حال شما یه فرصت‌های رفتن به مجامع جلساتی بعدم چون با یه نیتی است که اگر خوب باشه ازدواج کنید، خب این خیلی درا رو براتون باز
می‌کنه. خب مهمی رو یادم رفت خدمتتون بگم آقای دوستو، اونم اینه من بعد از ازدواجم در اثر مطالعات هم و کتاب خوندن اینا خیلی افکارم تغییر کرد. من یک آدم مثلا مسلمان شیعه خیلی سفت و سخت بودم، بعد یواش یواش اگنوستیک شدم و از خواهد خدمتون الان کاملا آتاییست هستم و بهشتیم. برای همینم هم من نه تو محفل بهایی شرکت میکنم، نه تو محفل مسیحی شرکت، یعنی تو هیچ محفلی نیستم.
خب
برای همین خود شانس این که بخوام مثلا کسی رو پیدا کنم یک چیز باشه.
نه ببینید، اولا نیمی از دوستانی که در امریکا ایرانیان که زندگی میکنن خیلی در جهت مذهبی سنگین و جدی نیستن، برای هنوز اکثریت نزدیک شاید به 80% عزیزان مسلمان شما هم که زمینه گذشتتون اسلامه، بنابراین وقتی در اون کلیت با هم اشکالی ندارید، تفاوت‌های اعتقادیتون هم اونقدر مسئله نیست. برای شما حالا که به اینجا رسیدید که خب هیچی هستید، بنابراین ما مشکلی سر پیدا کردن یه چیزی برای آدم هیچی نداریم. نه ببینید، شما اشکال کار بدون بگم چی، شما یه جوری صفر و صدیتون باز داره خودش نشون میده، یعنی یه چیزی یا باید همه چیزش درست باشه یا نباشه. نکنید عزیز، یعنی به نظر من اون ذهنیت یه مقدار مطلق گرای شما هم هست، یه مقدار هم در آغاز مذهبیتون کرده هم بعدن سیاسی، چون میدونید این موضوع اهمیت داره که وقتی که من یک مطلق گرایی دارم و میخوام همه مسائل رو بر اساس یک اصل حل کنم، یعنی فرض کنید ایمان اعتقاد به خداست، با او همه چی حل میشه، یا مارکسیستم تاریخ جنگ طبقاته جواب همه رو پیدا کردم، یا الان رسیدن به اینجا که اصلا باور به آنچه که متافیزیک و ماورا و طبیعه است اصلا هیچ پایه و مایه مثلا علمی عقلی واقعی منطقی و تا فایده و نتیجه اخلاقی انسانی نداره. خیلی خب رسید به این نتایج، من باشه هیچ مسئله ندارم، ولی دلیل نداره که اینا رو مبنای قرار بدید برای ارتباطاتتون، یعنی هر جا که میرید بخواید راجبش حرف بزنید. در نتیجه حرفتون درسته، با آدمی که نزدیک میشید باید شباهتی داشته باشید، ولی عرض منم به شما اینه که اولا 70-80-90% مردم یه نامی روشون هست ولی محتوایی که اون اعتقاداتشون نداره و بحث و گفتگویی هم ندارن. حتی شما به یه مقداری توجه کنید، به نظر خودتون بپرسید، از 100 نفر دوستانی که به هر دینی باور دارن 90 تاشون حتی کتاب اصلی آسمانی خودشون نخوند. خب بس چه باوریست؟ یعنی فقط یه چیزیست که نشون دهنده منطقه جغرافیایی و لحظه تاریخی است که متولد شدن. همینجاست که ادیانی که همکنون در جانن کاملا جنبه جغرافیایی دارن. کجای دنیایی؟ ای بسا 90-95% احتمالاً دینه دینه. پس نشون دهنده یک مطالعه و تحقیق و آگاهی نیست که شما به حساب خودتون از اون طریق به یه نتایجی رسید. 70-80-90% مردم این نتایج رو از طریق مطالعه به دست نیوردن، در اثر مرور زمان یه تغییراتی در خودشون موجود هم قابلیت انعطاف بیشتری هم پیدا کردن. و تمام. حالا اون اصلا موضوع ما نیست. برای ببینید عزیز، شما باز گرفتاری که دارید دنبال قواعد دارید میگید. قواعد رو رها کنید، یه آدمو نگاه کنید. من بارها عرض کردم به شما، میگن مردا از زنا بلندترن، ولی بس 700 800 میلیون زنن که از مردا بلندترن. برامون وقتی به من میگن یه خانومی وارد میشه، که من نباید فرض رو بر این بگیرم که از اون آقایی که داره میاد مثلا قدش کمتر کوتاه‌تره، بله اصلا چه فرقی میکنه وقتی اومد نگاه میکنم به قدش، حالا یا با قاعده میخونه یا نمیخونه. شما بنابراین قرار یه آدمی رو که ترجیح من با توجه به آنچه که میگید ایرانیه پیدا کنی، ضمناً اگر این ایرانی مسلمان زاده هم باشه یا مسلمان هم باشه خیلی خیلی بهتره. حالا این یه تیکه کلیست، مثل این که شوهرم نداره. نه حالا صبر کن، نه صبر کن، میخوای راجع به خانمی حرف بزنی و صبر کنیم و پیام ها رو بشنیم برگردیم، چون موضوع از کلیتش دیگه در اومد که از این وقت خوشحالم. بذار بریم سراغ جزئیات ببینیم چه خبر. چنگ رجمن با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد آقای دکتر.
جانم
خواهش میکنم، عرض میکردم خدمتتون، من خودم به این نتیجه رسیدم که من اگر قرار بود وارد یک رابطه بشم، اولا باید با یک خانم ایرانی وارد رابطه بشم و دوما به شکلی باشه که همونطور که شما گفتین، یعنی تا حدی بتونم، نه اینکه حالا مطلق، ولی تا حدی افکارم بتونه بهشون نزدیک باشه. من با یه خانومی آشنا شدم، ولی مشکلم اینه که ایشون ایران هستن، اینجا نیستن. یعنی بین تمام خانومایی که مثلا حالا از طرف خانواده به من پیشنهاد
شده، ببینید اگه بخوایم حاشیه بریم وقت نمی‌کنیم، من دو نفر دیگه‌ام رو دوست دارم، مهم نیست ازم. یه خانومی در ایران، ایشون چند سالشون؟
ایشون 4 سال از من کوچیک‌ترن و از نظر تحصیلات، از نظر خب باشون من خیلی صحبت کردم اینا. مشکل اینجاست که من تا حالا ندیدمشون، حالا قرار باشون گذاشتم که برم حتما یه مدتی در ترکیه ایشون رو نزدیک.
آخه این چه کاریست که میکنین؟ از کجا اصلا ایشون رو ندیدی؟
نه.
چه مدتیست با هم صحبت میکنی؟
یک سال تقریبا، یک سال میشه.
به من بفرمایید ایشون ازدواج کردن یا نکردن؟
نه اصلا ازدواج
ایشون
نکردن.
در قابل یک سالی که با ایشون بودید، ایشون دلشون میخواد در ازدواج با شما صاحب فرزندی هم بشن؟
بله.
خب شما با یه پسر 9 ساله و وقتی فاصله های مقدار مسئله هست نیست؟ ایشون چگونه پسر 9 ساله شما رو میتونن تحمل کنن و چقدر دلشون میخواد در امریکا زندگی کنن؟ اگه شما میخواد اینجا بمونید، به نظر میرسه به خاطر آنچه که بر شما گذشته اینجا خواهید موند.
خانواده‌شون تو یکی از مشکلات خانواده‌شون با این قضیه همینه که من نمیتونم دیگه برگردم ایران و خیلی نگران از سر این قضیه. خیلی خانوادهشون چیزه، به قول معروف خانواده محور هستن.
آخه من کاری به اون ندارم، ایشون فرزند چندم خانواده هستن؟
فرزند آخر.
چند تا هستن؟
5 تا، یه برادر، نه ببخشید فرزند آخر 4 تا هستن، 2 تا خواهر دارن یه برادر.
خب شما چند روز عکسی ویدیوی چیزی که ازشون دیدید رو پسندیدید؟
بله، از نظر ظاهری و بحث قد و تحصیلاتش و این چیزا من پسندیدم، ایشون هم اوکیه. من ولی هنوز نمیدونم دارم کار درست میکنم یا غلط.
آشنایی اشکالی نداره، دیدار اشکالی نداره، ولی آخه شما بیش از اون تون رفتی. بعدم برای خیلی ناشناخته الان هست. ببینید باز اون زمینه ذهنی شما که کمی هم ماجراجویی توش هست، یعنی
خودم
خادم ماجراجویی هم هست. بنابراین میخواید برید ایشون رو ببینید، حالا که یک سال وقت همدیگر رو گرفتید، خب برید ببینید ببینید به کجا میرسید. ایشون تنها میان یا با کسی میان؟
من پیشنهاد من بود که اگر قرار بود که من حالا برنامه موکی شد قرار شد برم ترکیه، ایشون با خانوادهش حتی بیان. ما حتی برنامه گذاشتیم که من خانواده من برن خانواده ایشون رو ببینن، یعنی قضیه تا اینجا پیش رفت، ولی هنوز این اتفاق نیفتاده. یعنی من
واقعا من خیلی راحت نیستم به شما هم دیگر رو ندیدید، خانواده رو در بنابراین به نظر من حالا که یک سال این کار کردید، ای براتون ممکنه غیر از هزینه مالی چیز دیگه نیست، هم فال هم تماشا، خب برید دیگه.
خب یه چیزی هم من فقط خدمتتون بگم دیگه زیاد وقتتون رو نمیگیرم دکتر. من 3 سال قبل متوجه شدم که به بیماری MS دچارم، ولی بیماری من اونقدر پیشرفته نیست، یعنی تاثیر بدی روی اصلا زندگیم نداره، و به موقع متوجه شدم، به موقع کنترلش کردم و همچنان خب دارو مصرف میکنم و من همه این حقایق رو به اون خانم گفتم، یعنی همه چیز رو صادقانه بهشون گفتم، ولی از جانب خودم و وجدان خودم نمیدونم، اصلا من نمیدونم این که دوباره ازدواج کنم کار درستی هست یا نیست. یعنی
من با ازدواجتون مسئله ندارم، با فرزند مسئله دارم. یعنی من فکر میکنم اگر شما با کسی خواستید ازدواج کنید که ذره سوال برانگیزه، ولی ازدواج کنید ایشون یا فرزندی نخواد یا نتونه داشته باشه، یا اگر شما باش راحت هستید از ازدواج قبلی داشته باشه، با فرزند با توجه به این وضعیت
من مشکلی ندارم با اینکه ایشون قبلا ازدواج کرده باشه، ولی خب بین تمام گزینه‌ها ایشون مثلا تا الان مثلا
برابری ایشون رو ببینید، ولی حقایق رو همه چیز رو بگید همطور که گفتی
کاملا
ببینید چه میکنید. بهرام
با خانوادهش مطرح کرده آقای دکتر مسئله رو مطرح کرده،
من مطمئنم با خانوادهش مطرح کرده، معمولا مخالفت میکنه، تعجب میکنم که نکردن دو دارن میان
متوجه. بسیار
در حال ببینید چی
میشه. ممنون آقای دکتر، ممنون از اینکه وقت گذاشتید راهنمایی کردید، خیلی ممنون از خودتون هم از برنامه خیلی خوبتون.
لطف داری عزیزم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، من خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من سالم راجب دختر 5 سالمه. از شما چند تا سوال داشتم، یه چند تا نکته است که ذهن منو مشغول کرده.
ببخشید شما فرزند دیگه ای هم دارید یا نه؟
بله، یه پسر 4 ساله.
بله خب
این نکات یه جوری ذهن منو خیلی مشغول کرده و همه‌شو من رد میدم به هم، حالا نمیدونم درست یا غلط. میخواستم براتون بگم و ببینم که در مقابل اینا رفتارم چطور باید باشه و کلا کدومش رو من باید نگرانش باشم و کدومش اصلا مهم نیست. اول اینکه دخترم توی کاراش خیلی یواشه، خیلی طول میکشه تا کار رو انجام میده. مثلا صبح که به مدرسه میره ما مدام باید بهش بگیم که زود باش، مدرسه داره دیر میشه، هر چقدر هم که زودتر از خواب بیدارش کنیم که وقت زیادی داشته باشه تا رفتن به مدرسه، باز تا ما نگیم که داره دیر میشه به حرکت نمیاد.
آه دو تا نکست نه سب کنیم، نه برای یک بچه شاید نمیخواد بره، دوم که چون شما فکر کنه باید دائما بهش بگید اینجوری شده.
آره نه میخواد بره، ولی مهم نیست که دیر کنه. مثلا میرن اونجا دیر میکنن یه برگه میگیرن، بعد مثلا میگم خب این برگه رو میگیرم، میگه اشکال نداره، خب بالا برگه میدن.
آخه بچه 5 ساله یه جوری اینقدر بی‌اعتنا نسبت به این موضوع نیست. آخه شمایید که نه، به نظر من این شمایید که قرقر و نقنقوید و بعدم بچه رو اینجوری که ببینید. شما در این حرفتون این است که تو صبح که میخوای بری مدرسه ما یه 5 بار 50 بار میگیم تا بری به موقع، خب اونم فکر کنه خب بگید الان شده 37 بار، منو 13 بار کم داری.
آره تا من شده که اصلا نگفتم، یعنی جلوی خودم رو گرفتیم که مثلا اصلا حرفی نزنیم.
باید یه ما این کارو بکنی نه یه روز، تازه مدرسه ای هم نیست بچه 5 ساله.
برو
بچه تو سب کنی نه سب کنی. آیا پسرتونم باش میره مدرسه یا نه؟ یا
با هم از خونه بیرون میرم.
بسیار خوب، بنابراین کی میبره بچه ها رو محل آموزشیشون؟ شما یا
من یوزولی همسرم میبرم.
شما یا همسرتون؟
نه همسرم.
بنابراین همسرتون پسرش رو برداره بره، دخترتونم ببونه، برای که حاضر نیست. سه روز این کارو بکنید، بعدم تمام روز بهش مر نذارید، ببینید چی میکنه. نه ببینید شما اومدید اینو کاندیشنش کردید که ما دائما باید به تو بگیم. آخه بچه که تو این سن سالم که بازی نداره، برای چی کار میخواد بکنه؟ یه کفشی پاش کنید با همون لباسی که شب خوابیده، لباس خواب تنش نکنید، لباسش تنش کنید با همون بره. ببینید جلو این بازی ها رو باید گرفت. ولی وقتی شما میاد یه آدابی رو قائل میشید، اونم برای خودش یه آداب دیگر رو قائل میشه. بلم به هر حال فاصله شون کمه. حرفش اینه که از این طریق من میخوام تمام توجه رو بگیرم، حتی اگر توجه منفیه. به نظر من چقدر فاصله شونه با هم؟ یک سالی؟
15 ماه.
آره خب اون یکی همی ماجرای حسادته رو برانگیخت، اونم پسره. بعد اون یکی هم که تقریبا به موقع حاضر میشه که بره، درسته؟
اون خیلی اون تاب
میگیم بنابراین نتیجه شماست، نتیجه کار شماست. زمین او گفته از این طریق من میتونم همه توجه رو به سمت خودم جلب کنم، چون بچه ها به دنبال توجه هم و بعدش هم محبت، حالا محبت هم نباشه توجهش باشه مهمه. به نظر من شما حرفتون این است که ما از این به بعد که به تو نمیگیم حاضر شو، سر این ساعت هم که ساعت رو بهش نشون میدید که میفهمه من یا پدرت میریم مدرسه، اومدی اومدی نایمدی بمون، منم هیچ کاری به کارتو ندارم.
اوکی.
هر وقتم هر وقتم اومد گفت که هر وقت حاضر شد، شد نیم ساعت بعد یه ساعت بعد بهش بگید حالا منم کار دارم بعدم میبرم. اوکی. شما نشون بدید این بازی رو نمیتونه از شما ببری. اوکی. دوم
بعد آی دکتر تحرک دوست نداره، از بچگی هم همینطور بوده که ترجیح میداده بازی های نشسته انجام بده. بازی هایی که انجام میده مثلا یه مدت طولانیه، الان شاید یه ساله که فقط با این سافت انیمال هاش بازی میکنه.
نه به من نصب کنید، به من بگید تو خانواده چقدر افسردگی و وسواس هست.
تو خانواده بوده، مادر بزرگ بوده.
اینا بیشتر بوی افسردگی و وسواس داره عزیز. و بعدم روزای شنبه شنبه باید توش تو پارک گردش کنیم، بذارید این بدن را بیفته.
آره دوتا کلاس شنا میره دوست داره، کلاس تنیس میره دوست داره، اونا رو میره. منطقه مثلا همین تو تنیسش که میره یکم موومنتاش خیلی آرومه، مثلا احتیاج تنیس احتیاج داره که فست موومنت داشته باشه، این موومنتاش خیلی آرومه. ولی خب میره.
بچه 5 ساله که میره تنیس بازی میکنه، من سوال دارم واقعا 5 ساله وقت تنیس
تازه شروع کرده، بیشتر ورزش میکنن، مثلا یه ساعت بیشتر ورزش میکنن میدونن، بعد مثلا شاید یه 20 دقیقه تمرین تنیسشونه. در ورزش گروهی اونقدر دوست نداره.
برای ممکنه دخترتون یه ذره فیزیکی لخت باشه، ولی به نظر من با حرفایی که شما میزنید بیشتر یه مقدار بازیه، یه مقداریش، ولی نمیدونم. بنابراین از پزشکش بخواید اگر یا نورولوژیست بگید ببینید از نظر حرکتش ایشون عیب و ایراد میده. من نمیدونم.
آره دکتر من بردم پیش یک روانشناس کودک، رفتارش رو که دید گفتش که خیلی نرماله، مثلا نقاشی کردنش رو دید و اینا گفت